18 فروردین 1404 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث قرار گرفت در تقسیم دیگری برای مقدمه تحت عنوان مقدمه متقدم، مقارن و متأخر. آقای آخوند یه اشکال معروفی را که قبل از ایشونم بود نسبت به مقدمه متأخر، اشکال رو توسعه دادند و در مقدمه متقدم هم جاری کردند و اون اشکال این است که در فلسفه علت از معلولش نمیتواند جدا باشد و تقدم و تأخر زمانی ندارد. به محض پیدایش علت معلول حادث می شود. اون وقت چگونه در فقه آقایون قائل هستند به شرط یا مقدمه متقدم، یعنی اول این شرط یا مقدمه میاد ولی معلولش بعدن تحقق پیدا می کند، یا عکس، معلول تحقق پیدا کرده است در شرط متأخر، در مقدمه متأخر معلول تحقق پیدا کرده و شرط فی ما بعد حادث می شود، مقدمه فی ما بعد حادث می شود. آقای آخوند می فرمایند اشکال عقلی بر هر دوتا جاری است و هر دو را در بر می گیرد. بنابراین اون چه که آقای آخوند اضافه می کنند این است که اشکال در مقدمه متقدم و شرط متقدم هم جاری می شود، همان گونه ای که در مقدمه متأخر و شرط متأخر جاری می شود. ظاهر امر این است که اگر اشکال عقلی رو بپذیریم، بله این اشکال عقلی همون گونه که تقدم علت از معلول رو میگه تحقق پیدا نمی کند، تأخرش رو هم میگه نمیتواند که امکان داشته باشد. پس ما باشیم و اشکال عقلی فرمایش آقای آخوند تمام می شود، لکن عند التأمل معلوم می شود که اشکال قابل توسعه به مقدمه متقدم یا شرط متقدم نیست، چون آنچه که در معقول گفته شده است به عنوان یک قاعده کلیه این است که علت تامه نمیتواند انفکاک از معلول داشته باشد و معلوم نیست مقدمه متقدم ما یا شرط متقدم ما علت تامه باشد من الممکن علت چه باشد؟ ناقصه باشد. و علت ناقصه تا مادامی که بقیه اجزاء علت بهش ملحق نشود معلول از او زایش پیدا نمی کند. بنابراین وقتی که ما تأمل بکنیم می بینیم توسعه اشکال توسط آقای آخوند به شرط متقدم و مقدمه متقدمه این توسعه ناتمام است. چرا؟ به خاطر اینکه حتی در تکوینیات تشریعیات، حالا بعد جواب میدیم، حتی در تکوینیات اگر اجزاء علت تام بعضیش بیاد و بعضیش نیاد، علت تام تحقق پیدا نکرده است، بنابراین معلول مترتب نمی شود. بله، آنگاه که جزء اخیر علت تام حاصل شد لابد از این است که معلول برش مترتب بشود، ولی جزء اخیر. و ما از کجا می دانیم که این مقدمه متقدمه یا شرط متقدم این جزء اخیر علت تام است؟ ممکنه جزء اخیر نباشد. خب وقتی جزء اخیر نباشد معلولم چه مترتب بعدش نمی شود، نتیجه انخرام قاعده عقلیه هم حاصل نمی شود. ما نگفتیم علت محتاج به معلوله. علت آن هنگام که علت تامه آن هنگام که تحقق پیدا بکند معلول از زایش پیدا می کند. دیگه مثل زنه که میزاد، جلو زایدن زن رو نمیشد بگیری، خودش هم بخواد درش رو بگیرد بچه میاد تو پاچش، فهمیدی؟ وقتی که علت تامه حاصل شد معلول لا محاله چه میشد؟ مترتب میشد. لکن علت تامه و شرط متقدم یا مقدمه متقدمه معلوم نیست علت تامه باشد، جزء العلت است، علت ناقصه است. وقتی که علت ناقصه شد با تحقق علت ناقصه که معلول نمیاد، که باید علت ناقصه تمام اجزایش جمع بشد، تبدیل بشد به علت تامه. وقتی تبدیل شد به علت تامه کی میشه علت تامه؟ وقتی آخرین جزء علت ناقصه بیاد. آخرین جزء که آمد میشه علت تامه. علت تامه تحقق پیدا کرد، بله معلول زایش پیدا میکنه، معلول حادث می شود. و شرط یا مقدمه متقدم این علت تامه نیست، علت ناقصه است. پس چون علت ناقصه است تا بقیه اجزاء علت ملحق نشود معلول به وجود نمیاد. بنابراین انخراط قاعده عقلیه که جناب آقای آخوند می فرمایند در شرط متقدم هم جاری می شود، این توسعه اشکال به شرط متقدم و مقدمه متقدمه این ناتمام است. همان گونه ای که مرحوم آقای نائینی هم در اجود متذکر می شوند این مطلب را، جلد اول صفحه 328. شاگردشون آیت الله خویی هم در محاضرات دارند 2305. خب از این که از این اشکال کوچک که بر آقای آخوند بگذریم، آقای آخوند آمد هر کدام از شرط متأخر و شرط متقدم را چه کرد؟ شرط نسبت به تکلیف و وضع برای ما تصویر کرد. یعنی چنین فرمود، یعنی حالا که بخوام باز کلام آقای آخوند رو باز کنم و توسعه بدم، در نزد آقای آخوند اقسام شرط متقدم و شرط متأخر 6 قسم میشد. این 6 قسم رو ملاحظه بفرمایید. قسم اول، شرط متأخر حکم تکلیفی. یعنی حکم ما تکلیفی است و این شرط، شرط متأخر یا مقدمه متأخر است، مثل وجوب حج بعد از استطاعت. خب وجوب حج بعد از استطاعت، خب نگید خب استطاعت که شرط متقدم حج میشد، نه دنباله داره. بعد استطاعتی که مشروط باشد به تمکن از اتیان به اعمال در موسم حج، یعنی الان مستطیع شد، خب باید برد حج، ولی باز این دلالت نمی کند که حج بگردنش واجبه. چرا؟ چون اگر آمدیم و قبل از موسم، یعنی قبل از روز عرفه، عید قربان مرد، مستطیع بود، همه امسال مستطیع شد، ولی قبل از عید قربان مرد، معلوم می شد حج برش واجب نبوده است، چون باید مستطیع زمان انجام حج را هم داشته باشد. بنابراین شرط متأخرش میشد این که مستطیع به شرطی حج برش واجب میشد که مشروط باشد به تمکن از اتیان به اعمال حج در موسم حج، یعنی در موسم حج زنده باشد، سالم باشد، بتوند اعمال حجش انجام بدهد. اگر اون شرط متأخر بیاد، بله حج برش واجب است از همین حالا. شرط متقدم حکم تکلیفی میشد مثل چی؟ میشد مثل وجوب واجبات و همچنین حرمت محرمات که هر دو مشروط است به شرط متقدم بلوغ. تا بالغ نشد که حرام و واجبی برش نیست. و عقل، خب بلوغ، عقل، اختیار، اینا شرط متقدم حکم تکلیفی وجوب و حرمت است. مورد سوم، شرط متأخر حکم وضعی، مثل اجازه در بیع فضولی بناءً بر کشف حقیقی. بیع فضولی انجام شده، اگر اجازه رو شما که فیما بعد میاد کاشف حقیقی بدانید، از این که از زمان عقد معامله واقع شده است، خب این اجازه می شود شرط متأخر حکم وضعی صحت بیع فضولی یا قبض در بیع صرف و سلم. در بیع صرف شرط صحت بیع قبض فی المجلس است، یعنی دو طرف در بیع طلا و نقره معامله که شد باید داد و ستدم در همون مجلس واقع بشه، قبض و اقباض. قبض و اقباض در مجلس واقع شد، بیع صرف صحیحه، نشد نه. بیع سلم همینجور، شما جنسی را که پیش خرید کرده اید باید که ثمنش را فی المجلس بدهید، اگر ثمن را ندهید که میشد کالی به کالی، جنس تو آینده است ثمنم در آینده، که صحیح نیست. بنابراین بعد اینکه عقد بیع سلم خوانده شد، قبض در مجلس ثمن شرط صحت بیع است. اینا میشد شرط متأخری که حکم وضعی شما را درست میکند. و اما شرط متقدم حکم وضعی مثل صحت وصیت، که صحت وصیت منوط است به عقد وصیت، یعنی اصلا متوفا موصی اصلا چنین وصیتی را کرده باشد، منوط است به عقد وصیت و بعدم مرده باشد. اگر وصیتی باشد ثم موت موسی هم تحقق پیدا بکند، بله طبق وصیت مال انتقال پیدا می کند از موسی به موسی له. پس شرط متقدم این انتقال چیست؟ یکی اصلا وصیتی باشد، اگه وصیتی نباشد که چیزی واقع نمیشد. ثم موت موسی، تا زنده است که چیزی منتقل نمیشد، که ابتدا بودن وصیت، ثم موت موسی، بله مال از موسی منتقل می شود به موسی له. پس این بودن وصیت و موت موسی می شود شرط متقدم حکم وضعی انتقال مال از موسی به موسی له. پنجم، شرط متأخر مأمور به یا شرط متأخر مکلف به، مثل غسل شبانه برای تصحیح روزه زن مستحاضه کثیره علل مشهور، که میگن زنی که مستحاضه کثیر است صحت صیام روز قبلش منوط است به غسل لیلیش، اگر غسل لیلیش را انجام بدهد روزه روز قبل صحیح می شد. خب این میشه شرط چی؟ شرط متأخر نه تکلیف نوز، شرط متأخر مأمور به. این مأمور بهش که صیامه، چون مستحاضه باید نمازشو بخوند دیگه، روزش هم باید بگیرن، درسته؟ حائضه که نماز و روزه ندارد، منتها نمازا رو نمیخواد قضا کند ولی روزه ها رو باید قضا کند، ولی مستحاضه هم باید نمازشو بخوند هم روزشو بگیرد. حالا مستحاضه کثیره تکلیف دارد به صیام، روزشو گرفته است، به شرطی آقایون میگن این روزه صحیح است، روزه ی روزی که تمام شده و گذشته است، به این که غسل لیلیش رو انجام بدهد. اگر غسل لیلیش رو انجام داد، بله روزه ی روز گذشته صحیح میشد. پس غسل لیلی میشه شرط چی؟ متأخر مأمور به یا مکلف به. شرط متقدم مأمور به یا مکلف به مثل چیست؟ مثل غسل جنابت یا غسل حیض نسبت به چی؟ روزه. روزه‌دار که میخواد روزه خودش رو بگیرد، میبایست اگر زن و حدث حیض دارد، باید قبل اذان صبح که شروع روزه هست از حدث حیضش چه کند؟ غسلش انجام بدهد تا روزش صحیح باشه. و اگر جنوب است، باید غسل جنابتش قبل اذان صبح واقع بشد تا صیامش درست بشد. خب وقتی قبل اذان صبح تکلیف به صوم از اذان صبح است تا اذان مغرب، پس غسلی که باید قبل از اذان واقع بشود میشه شرط چی؟ شرط متقدم مأمور به یا شرط متقدم مکلف به. بله بله. خب این شد شش قسم پیش آقای آخوند، توجه فرمودید؟ خب آقای آخوند توسعه داد اشکال را و این اشکال را رسوند به این شش قسم. پس شرط متقدم و متأخر حکم تکلیفی، این دوتا، شرط متقدم و متأخر حکم وضعی، اینم دوتا، چهارتا. شرط متقدم و متأخر چه آقا؟ مأمور به، اینم دوتا، شیشتا. آقایان مشهور تا قبل آقای آخوند این اشکال انخرام حکم عقلی را فقط در شرط متأخر می گفتن. آقای آخوند آمد گفت انحصار به شرط متأخر ندارد، در شرط متقدمم جاری میشد. وقتی که در شرط متقدم هم جاری بشود، وقت اشکال توسعه پیدا کرد. یه جواب به آقای آخوند دادیم که آقای آخوند توسعه اشکال توسط شما صحیح نیست. چرا؟ چون وقتی شرط متقدم است، من الممکن که این شرط یا مقدمه متقدمه جزء العله باشد. وقتی که جزء العله باشد، خب انخرام قاعده عقلی نمیشد. قاعده عقلی میگد آنگاه که علت تامه تحقق پیدا کند، لا محاله معلول برش مترتب میشود. و این شرط یا این مقدمه معلوم نیست علت تام باشد، من الممکن علت چه باشد؟ ناقصه باشد. اگر علت ناقصه باشد، باید بقیه اجزاء علت ناقصه هم بهش ملحق بشود. بعد از این که بقیه اجزای علت ناقص هم ملحق شد، ثم علت ناقص با الحاق همه اجزا صار علت تامه، میشد علت تامه. علت تامه که شد، بله، چه میشود بفرمایید؟ معلول برش مترتب میشد. لکن این شرط یا این مقدمه معلوم نیست که علت تامه باشد، من الممکن جزء العله باشد، من الممکن علت ناقصه باشد. بنابراین اگر علت ناقصه باشد، تقدم علت ناقصه بر معلول که مسلمه که بعد علل ناقصه یکی 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 بیاد کنار هم چیده بشد، پازل علت چی؟ تامه تکمیل بشود. وقتی علت تامه همه اجزایش تکمیل شد، بله، معلول برش مترتب می شود. پس اشکال اول، توسعه اشکال توسط آقای آخوند علی الله مقامه الشریف، از مقدمه متأخره یا شرط متأخر به مقدمه متقدمه و شرط متقدم، این توسعه ناتمام است. قبول نداریم این توسعه را. ثانیاً، ما حالا قبل از این که کلمات اصحاب رو بحث کنیم، همینجا جواب خودمون رو به اشکال میدیم اینجا و مطلب را، بله، اقلن تصویر مطلب رو برای شما تمام کنم، اگرچه کلمات اصحاب رو انشالله متعرض خواهم شد. و اون چیست آقا؟ و اون این است که اصلا این اشکال از اساس حتی نسبت به شرط متأخر هم ناتمام است، چه برسد به شرط چی؟ متقدم. در شرط متأخرش هم هیچ گونه انخرام قاعده عقلیه‌ای تحقق پیدا نمی کند. به چه بیان؟ به این بیان که آقا داستان علت و معلول مال عالم چیست؟ تکوین است. مال اون حقایقی است که شما در عالم هستی دارید. خب علت و معلول مال عالم تکوینه. ما اینجا در اصول داریم بحث می کنیم در عالم چی؟ تشریع. و عالم تشریع قوانین عالم تکوین برش حاکم نیست آقا. دو تا عالمه، یه عالم تکوین دارید، بله، تو عالم تکوین اون داستان چی؟ قاعده عقلیه و این که اگر علت تام حاصل بشود معلول ازش زایش پیدا خواهد کرد لا محاله، و این که علت تام از معلول جدا نمی شود، اینا مال عالم تکوینه. ما بحثمون عالم تکوین نیست، بحث در عالم تکوین در دانش فلسفه است، ربطی به ما ندارد. ما داریم عالم تشریع را بحث می کنیم. و عالم تشریع چیست؟ عالم تشریع اعتبار فقط. اعتبار چه بود؟ اگر شما یادتون باشد بارها و بارها، چه در بحث فقه و چه در بحث اصول، خدمت شما عرض کردیم آقا اعتبار اشبه شیء است به التوهم و الخیال، الا اینکه برای اون توهم و خیال اغلا ترتیب اثری نمیدهند. یعنی اگر الان یکی بیاد تو مدرسه بگه برید جلو بیان عقب، میگم چه خبره؟ میگه من رئیس جمهورم، شما چی؟ شما میخندید میگید این مردک دیوانه است، دچار چه شده؟ توهم شده. خب اینو بهش میگید توهم. لذا اغلا ترتیب اثر روش نمیدن. اگر اینجوری هم بیاد چه خودش چه با چند نفری بهش میخندید، اما اگر اونی که رئیس جمهور واقعی است بیاد دیگه بهش میخندید؟ نه دیگه، دیگه ترتیب اثر داده میشد. خب چرا؟ چون اونی که رئیس جمهور واقعی است اغلا، وقتی که او به ریاست جمهوری میرسد یه چی برش بار میشد؟ یه آثاری بار میشد، یه آثاری برش بار میشد، در حالی که این تفاوتی نکرده است. این همون فلان است، بهمانش عوض شده است، لکن اغلا روش چی حساب باز میکنن؟ روش آثار مترتب میکنن. دقت کردید؟ وقتی اغلا روش آثاری را مترتب کنن این میشه اعتبار. اون وقت که بچه بودیم با یه بازی ما داشتیم، شما رو نمیدونم، شاوزیرش میگفتن، مینداختیم کاغذو ور میداشتیم و یکی میشد شاو و یکی میشد وزیر و یکی میشد دزد و یکی میشد چی؟ جلاد. بله، بعضی بچه هم دوست داشتن همیشه بشن جلاد، به شرطی که دزد دخترها باشن. خب این شاو و وزیری و دزد و جلادش بازی بود و اثری هم داشت. اثرش این بود شاه دستور میداد، نمیدونم جلاد اجرا میکرد، دزد مجازات میشد. توجه کردید؟ همچی بی اثر هم نبود، ولی یه اثر کودکانه ای بود. این میشد بازی. اما تو خارج وقتی یکی بشد شاه، یکی بشد رئیس جمهور، یکی بشد وزیر، یکی بشد جلاد، یکی بشد دزد، اینا همه در خارج چه دارد؟ اغلا برش آثار مترتب میکنن. به این که اغلا برش آثار مترتب میکنن میگن چی آقا؟ اعتبار. و اعتبار به ید کیست؟ اعتبار به ید معتبر است. او کسی که بر مسند اعتبار کردن نشسته است دست اوست. خب هر گونه ای که او اعتبار کند آثار بر همون اعتبار او چه میشد؟ مترتب میشد. منتها ما وقتی در شریعت داریم بحث میکنیم، معتبر ما در شریعت کیه؟ شارع. شارع اعتبار میکند و مؤمنین بر اعتبار شرعی ترتیب اثر میده. کافران چی؟ نه، بی دینا نه، هیچ ترتیب اثری نمیدن. اما مؤمنین به شریعت مثل عقلا که بر امور اعتباریه ترتیب اثر میدن، در داستان تشریع و شریعت معتبر شارعه و اونی که ترتیب اثر میدهد متشرعن، مؤمنین به اون شریعتن، اونا ترتیب اثر میدن. کافرانم چی؟ هیچ ترتیب اثر نمیدن. به اون حلال و حرامی که شارع میگه کافر که ترتیب اثر نمیداد. کسی که ترتیب اثر میداد متشرعن، مؤمنینن. بنابراین در زندگی اینا به تشریع آثار مترتب میشن. توجه کردید؟ خب تشریع هیچ ربطی عالم تشریع به عالم تکوین ندارد. در عالم تشریع ممکن است ما شرط متقدم داشته باشیم، مقدمه متقدم داشته باشیم، ذل مقدمش بعدن بیاد. ممکنه مقدمه من مقارن باشد با ذل مقدمه، ممکن است مقدمه من متأخر باشد از چی؟ از ذل مقدمه. چرا؟ به خاطر این که شارع اینجوری جعل کرده. تمام شد. جعل دقت کردید؟ والجعلو به ید چی؟ جائله. خب جعل به غیر از ید جائل هیچی دیگه احتیاج نداره. یه جائل میخواد. بله دیگران اگه پذیرفتند و ترتیب اثر دادن، این جعل چه میشد؟ این جعل جعل مؤثری میشد. یعنی الان یه آقای آمده است، یه حزبی تأسیس کرد، میگه من این حزب رو تأسیس میکنم، لیدرشم خودمم، دبیر کل حزبم خودمم، هر کی میخواد بیاد ثبت نام کند. خب یه وقت هیچکی نمیرد، خب این حزب میشد چی؟ یه وقت میبینید میلیون میلیون صف میکشن در این حزب، چه میکنن؟ ثبت نام میکنن. خب اگه حزب اعضاش زیاد شد، به همون نسبتی که اعضا زیاد میشد قدرتش هم چه میشه؟ اضافه میشه. فرض بفرمایید حزب شریفی به نام حزب خران، توجه کردی؟ حزب خران داشتیم، فکر نکنید نداشتیم، منتها میخوام تجدید، بله تجدید بناش بکنیم. حزب خران، نخه چکار به شیطان داره؟ حزب خران، خاطرات مرحوم آقای فیروزیان رو بخونید، چاپ شده یه جلد کلفته، مفصل اونجا از حزب خران میگن و میگد حزب خران شعارشون هم این بود که خران و چی؟ گاوانی که مردم آزاری نمی کنن به از مردمان چی؟ مردم آزار. یه شعر این گاوان و خران باربردار به ز آدمیان مردم آزار، شعارشون هم این بود. کارت عضویت هم داشتن. خب حزب خران میگفتن آقا ما مردم آزاری نمی کنیم، شعارشون این بود. حزب خران، حالا انشاءالله امیدواریم که در بله دهه پنجم انقلاب این حزب دوباره شکل بگیرد. خیلی حزب خوبیستا، همینقدر که آدم ها مردم آزاری نکنن. خیلی خوب، اون وقت تفصیلی دارد این حزب خران، اساسنامه‌ای داشته است، اینا همشو مرحوم فیروزیان اونجا میارد، نگاه کنید اسمشو اول بد میفهمید، ولی اتفاقا خیلی هم چیز خوبی است. حالا آمده کسی این حزب را، یا هر حزبی، حالا کاری به اسمش نداره، تأسیس کند. اگر عده‌ای تبعیت کردن رفتن داخل این حزب، خب این حزب توسعه پیدا میکنه. اگر نرفتند، نه، این در حکم یه دونه فکر و اندیشه باقی میماند، هیچ کاری هم نمیتواند انجام بدهد. داستان جعل و تشریع هم همین است. اگر جاهل و مشرع بیاد یه تشریعی رو بکند، جعلی رو بکند، مورد پذیرش واقع بشد، خیلی خوب، این جعل و تشریع توسعه پیدا می کند، قدرت می گیر. اما اگر چی؟ مورد استقبال واقع نشه، فایده ای ندارد. مثل چه آقا؟ مثل فرض بفرمایید تمام تشریعات ساختگی، اینایی که میان ادعای نبوت میکنن و امثال اینا و یه تشریعاتی رو میگذارن اما کسی قبول نمیکنه، خب این میشه هیچ. یه پیامبر خاتم هم آمد تشریعاتی رو انجام داد یا تشریعاتی رو از جانب حق اعلام کرد و 1,000,000,000 خورده ای الان پیرو او هستن، 2,000,000,000 پیرو او هستن. هرچه که پیرو بیشتر بشد، این تشریع چه میشد؟ توسعش بیشتر میشه. دقت کردی؟ داستان تشریع اینه، هیچ ربطی هم به تکوین نداره. هر جوری هم که مشرع، شارع، جاهل، جهل کند همونه. میخواد مقدمه رو قبل از ذل مقدمه بیاره، میخواد مقارن بیاره، میخواد متأخر بیاره، اینجوری جهل کرده، کاری با عالم تکوین ندارد، کاری به علت تامه و معلول ندارد. اونا مال عالم چیست؟ مال عالم تکوینه. اینجا تشریعه و تشریع یعنی اعتبار. یه مثال برای شما بزنم. شما که عقد میخونید، در عقد، عقد زوجیت، زن و مردی را به عنوان زوج و زوجه بینشون عقد میخوانید، آیا بعد از عقد شما چیزی در عالم تکوین اضافه میشد و به وجود میاد؟ این همون زن مردی هن که قبلا هم بودن. شما حالا عقد خوندید، چیزی اضافه میشد؟ نه، نه، همون زن و مردن، هیچی هم اضافه نمیشه. پس این زوجیت چیه؟ که میگید بعد عقد ما به خوندن صیغه عقد بین این دوتا چی ایجاد میشد؟ زوجیت ایجاد میشد. کو زوجیت؟ احسنت. زوجیت یه امر اعتباری است. زوجیت تحقق خارجی ندارد که انگشت دو بذاری روش بگی این زوج، این زوجه، اینم زوجیت. با خواندن عقد ایجاد شد. زوجیت تحقق خارجیه ندارد، زوجیت یه اعتباره. شما با خوندن عقد این اعتبار را ایجاد کرده اید. اعتبار، دقت کردید؟ ولذا اعتبار به ید معتبره. می توانید عقد را دائم بخوانید، می توانید عقد را چه بخوانید؟ موقت بخوانید. می توانید عقدی رو که موقت می خوانید مبدأش رو حال قرار بدید، می توانید مبدأش رو چه قرار بدید؟ مبدأش رو 6 ماه دیگه قرار بدید. یعنی خانم، من شما را به عقد آقای فشارکی در میارم از اول ماه سفر آینده تا 2 ماه بعدش، سفر ربیع الاول ربیع الاخر مثلا، دقت کردید؟ میتونید مبدا رو اون وقت قرار بدید؟ بله، اعتباره. زنه در این فرصت چیه؟ آزاد. تا نرسید از ماه سفر ضعیف آزاد. ماه سفر که رسید، اگه شما ما ببینید به ید معتبره که معتبر چجوری جعل می کند، دقت فرمودید؟ بنابراین داستان عالم تشریع که عالم اعتباره، بالکلیه با عالم تکوین تفاوت دارد و قوانین حاکم بر عالم تکوین قابل تسری بر عالم تشریع نیست آقا. و اینی که میخوان عالم تشریع را بر اساس قوانین عالم تکوین بچینند، خطای محضه. اینا دو تا عالم از هم جداست، قوانینش هم با هم فرق داره، اصولی هم که حاکم بر ایناست با هم تفاوت دارد. توجه فرمودید؟ این اشکال از کجا ناشی شده است؟ این اشکال ناشی شده است از خلط عالم تشریع به عالم تکوین، و این خلط واضح است که نادرسته و بین اینا فرق دارد. این عرضی که من خدمت شما کردم دیگه جواب اشکال چه شد؟ معلوم شد. این اشکال مال عالم تکوینه، در عالم تشریع و اعتبار اصلا جاری نمی شود. این را کیا گفتن؟ کیا قبول دارن؟ چون آسین ما کهنه است. از قبلیا بگیم تا شما بپذیرید. خب، از محققین اعلام گذشته، کسانی که قائل به این قول هستند، یکی صاحب جواهره، مرحوم آقای جزائری در منتهى الدرایه جلد 2 صفحه 137 از صاحب جواهر این رو نقل می کند. ولی صاحب جواهر کجا این حرف رو می زند منم نمی دونم، ولی آقای جزائری در منتهى الدرایه نقلش میکنه. نه آقا، آقای آسد محمد جعفر جزائری صاحب منتهى الدرایه فی شرح الکفایه 10 جلد، بهترین شرح کفایه است، همون جور که یه شرح هم بر مکاسب داره تحت عنوان، بله، یه شرح هم بر مکاسب قسمت بیع و خیارات داره، اونم 14 جلده. شرحش، هر دو شرحش، بله بفرمایید که بهترین شرح بر کفایه و بهترین شرح بر مکاسب. برزوان الله تعالی علی، من دیده بودمش، خدا رحمتش کن، و بفرمایید که قاضیای عراقی در نهایت الافکار تقریر بحثشون جلد اول صفحه 279 آقای عاشق ممد حسین در نهایت درایه 242 و 48 مرحوم آیت الله خویی در محاضراتشون جلد 2 صفحه 309 و 313 یعنی این حرف حرف ما نیست که فرق میگذاریم، این حرف بله حرف بقیه آقایونم هست، الا ما به بالی، چون اینا را نوشته بودم برای شما گفتم، در ذهن من این است که مرحوم امام هم این رو دارد، ایشونم بله تو بحث اصول تو ذهنم از قدیم مکرر میگن خلط بین عالم تکوین و عالم تشریع نکنید و اینا از هم جداست، قوانین عالم تکوین بحث فلسفه است و اینجا ربطی به فلسفه ندارد، اینجا عالم تشریع جعل و اعتباره، دقت کردید؟ لذا در اعتبار شما فقط جعل میخواهید، هیچی دیگه. بله ما که عدلیه هستیم میگیم پشت جعل شارع مصالحی وجود داره، اگر شارع وجوب جعل کرده و اگر حرمت جعل کرده چه وجود دارد؟ مفاسدی وجود دارد. این رو مذهب عدلیه ما این حرف رو میزنی، ولی آیا میتواند مواردی هم باشد که هیچی نباشد به جز جعل؟ بله شما میتوانید مواردی داشته باشید که هیچی نباشد جز جعل، مثل آقا نماز صبح 2 رکعته، مغرب 3 رکعته، ظهر از 4 رکعت، قرائت یک شو باید چه بخوانی؟ جهرن بخوانی، یک شو باید اخفات بخوانی. خب اینا از کجاست؟ لمش چیست؟ حکمتش چیست؟ معلوم نیست اصلا داشته باشد یا نداشته باشد، دقت میکنی؟ خب طواف 7 شوط است، چرا 6 تا نیست؟ چرا 8 تا نیست؟ سنگریزه‌ای که باید به جمرات بزنی چند تاست؟ 7 تاست، چرا 6 تا نیست؟ چرا 8 تا نیست؟ طواف اگر زیاده بکنی طوافت چه میشد؟ باطل میشد. اما سنگریزه ها را اگر اضافه بزنی باطل نمیشد، چرا؟ دقت میکنی؟ اینا جعل اینجوری ساق، اینجور شعار جعل کرد و ما به عنوان اینکه عبد مطیع هستیم باید چه کنیم؟ اطاعت کنیم تا مستحق چه بشیم؟ ثواب. و اگر عصیان کردیم مستحق عقاب می شویم. خلاص پشتش آیا چی چیه نمیدونی، شاید هم اصلا نباشد، اصلا لازم نیست باشد، جهل دیگه. آقا
این دعا رو اینطوری بنویس، صفحای مورید اینجوری هست، ما حکمت شاید
نمیدونم، اصلا شاید نداشته باشد. حرف منو نفهمیدی؟ اصلا شاید حکمتی نداشته باشد. هیچ عشق نه، جهله. شارع برای امتحان دارد جهل می کند. توجه کردید؟ بفرمایید که حالا یه چیزاییست حکمتش واضحه، مثل قصه ازدواج و نکاح و اون طرف صفاح و زنا و خب اینا حکمتهای واضحی دارد، توجه کردید؟ و قابل این است که آدم بهش برسد. ولی یه چیزهایی ممکنه یا حکمتاش به قول شما برای ما قابل دسترس نباشن، یا من الممکن اصلا حکمتی نداشت. حکمت حرمت ربا معلوم، دقت کردی؟ اینا حکمتاش معلومه. حرمت فرض بفرمایید هم جنس بازی معلومه حکمتش. و قص علی ذلک، یعنی بعض از این مجعولات شرعی یا حکمتش خود به خود معلومه، یا حکمتش و حجج الهی برا ما گفته اند. خیلی خوب، حرف من اینه، آیا تمام جعلیات شرعیه، مجعولات شرعی تمامش باید لمه و حکمت داشته باشه؟ به جوری که سنگ ریزم هفتا باید حکمت داشته باشه، توافدم باید حکمت داشته، سعیدم باید حکمت داشته باشه. بله بعضیش دارن، سعی مثلا او بانویی که اول سعی رو انجام داد چند دور رفت؟ هفت دور رفت. ساره هفت دور رفت. شما به تبع ساره دارید چه میکنید؟ سعی میکنید. خیلی خوب، یا سنگریزه را ابراهیم وقتی که فرزند رو به قربانگاه میبرد و شیطان تجسم پیدا کرد براش که این کار رو نکن، بچه دو نکش، هر بار هفت سنگ برداشت و به طرف شیطان پرتاب کرد و با سنگ هفتم شیطان چه می شد؟ از مقابلش محو می شد، دیگه تمثلی نداشت. هاجر، بله ببخشید. خیلی خوب، توجه میکنید؟ اینا رب ما بعضیش ممکنه داشته باشد، ولی بعضیش هم ممکنه اصلا نداشته باشد. حکمتش خود امتحان الهی باشد که خدا میخواد بنده خودش را امتحان کند، ببیند آیا عبد چیست، مطیع است یا عاصی. خانومه آمده پیش آقای وکیل تو دفتر خانه، تو دفتر وکالت، بله شاسی بلند، همه چیش درجه یک، خودشم میگد آقای وکیل من آمادم، قلقت الابواب و قالت، میگد به آقای وکیل، آقای وکیلم دلش میخواد یا نه؟ حالا اگه دلش نخواد که آدم نیست اصلا، خب معلومه که دلش میخواد. ولی میگد خانم ببخشید شما بله ذات بعدید یا نه؟ میگه بله من شوهر دارم. ای خدا، در حالی که شیشدنگ دل آقای وکیل رفته است، ولی میگه خانم ببخشید شما شوهر داری. بلند میشد در رو باز میکند و پرده هارم عقب میزند و میگه ببخشید زن شوهردار، من هیچ کاری نمیتونم داشته باشم با شما. اینجا میشد عبد چی؟ مطیع. اما اگه چششو ببندد و برد جلو میشد عبد چی؟ آسی. همین میشد چه آقا؟ همین میشد علت جل، که خدا فارق بین اینا رو بگذاره. آقا جون تو چرا آسی؟ چون اونجا دستور منو اطاعت نکردی. و چرا مطیعی؟ چون اطاعت کردی. اما اینو برای شما بگم، هر وقت یه همچی جاهایی گیر میکنید، فکر نکن اگه نعبگی از دستت رفته. آی 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 دیدی خدایا، تو هم شدی خدا، یه حکمی گذاشتی عجب چیزی از دست ما رفت. نه، اتفاقا وقتی به اونی که حرام شرعیست گفتی نه، خدا برات یه چیزی رو میرسوند که بله به مراتب بعض اون باشد. ببین چه نیشش واس شده، میدوند چی دارم میگم. خب که اون وقت میفهمی که خدا جبران میکند، یعنی خدا برای عبد مطیعش نمیگذارد حتی همین دنیاش خراب شه. میگه تو اطاعت منو کردی، به خاطر من نگفتی، من بعضی اونو برات میرسونم که این دفعه حلالم باشد. دیگه وقت گذشت و صلی الله علیه و محمد. آقای حسینی،